خودمون اخلاق کاربردی، اخلاق کاربردی پس گفتیم زیر مجموعه اخلاق هنجاریه و افعال اختیاری انسان هست، اما در حوزه های خاصی از زندگی فردی و یا اجتماعی بروز میکنه. یعنی مباحثی که ما بهش اشاره میکنیم در دایره اخلاق علم آموزی که همون مرتبط با اخلاق دانشجویان و اساتید هست، یعنی در صورت تعاملی که دانشجو چگونه باید برخورد بکنه، حضورش در کلاس درس از جهت انضباطی، از جهت صحبت کردن، از جهت رفتاری و نهایتاً از جهت آموختن علم و در واقع گذراندن امتحان و در نهایت گرفتن نمره مطلوب. اما اخلاق پژوهش که باز مورد نیاز دانشجو هست و نه تنها در این مقطع تحصیلی بلکه در آینده مورد نیاز قرار میگیره، اخلاق نقد، همون اخلاق به یک نوعی انتقاد و نه اون انتقادی که مذموم باشه و یا اون انتقادی که رایج هست در جامعه و شاید به شکل منفی نگاه میکنیم، نه، و به موقع در اخلاق نقد اشاره میکنیم که اخلاق نقد واقع گرایانه هست و دیدن حقایق، و اخلاق گفتگو، مباحثه و اخلاق معاشرت، اخلاق محیط زیست، اخلاق سیاست، اخلاق جنسی، اخلاق همسرداری، اخلاق معیشت و یا اخلاق میتونه به صورت حرفه‌ای و در قالب شغل‌هایی که افراد بر عهده میگیرن مثل اخلاق پزشکی، اخلاق تجارت، اخلاق روزنامه‌نگاری و یا اخلاق در مورد هر شغل و حرفه‌ای که انسان‌ها بر عهده میگیرن و باید اون اخلاقیات رو رعایت کنن تا بتونن به هدف بهتری برسن و اگر با انسان‌های دیگری تعامل دارن بتونن بهتر این تعامل رو برقرار کنن و کلن جامعه در یک حالت عادی قرار بگیره، در یک حالتی که همه در آرامش روحی و روانی و اخلاقی باشن و جامعه‌ای باشه که همون مدینه فاضله هست که هم در دین اسلام بهش اشاره شده، هم روانشناسان بهش اشاره کردن، هم در جامعه شناسی به اون اشاره شده و یک آرمان شهر تایید شده ای که در دین و در علم و در اخلاق ایدئال همه علما و دانشمندان هست. اما اهمیت و جایگاه اخلاق کاربردی در زندگی انسان در چه حدودی هست؟ میخوام بگیم که واقعا از اون هنگامی که انسان خلق شده و روی دنیا اومده با اخلاق روبرو هست و خوش اخلاقی یکی از مواردی هست که باعث میشه که انسان خوب تربیت بشه، خوب رشد کنه و خوب به کمال برسه. حتی هدف رسالت انبیا در واقع همین اخلاق کریمه و خوش اخلاقی بوده و پیامبر اسلام صلی الله فرمودن انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اخلاق کریمانه را به مردم بیاموزم. و کلن پیامبران سعی کردن مردم را در پرورش اخلاقی به نکته‌ای و به نقطه‌ای برسونن که با تهذیب و تزکیه روح و جان خود را تصفیه کنن و بتونن با مسیر درستی که در زندگی انتخاب میکنن و با منش‌های بزرگوارانه و خلق‌های کریم با پرورش اخلاق به سعادت دنیا و آخرت برسن. و اما در یک جمله اگر بخوایم بگیم همین مقدمه یک نتیجه در واقع بحث ما به کجا رسید، اینکه علم اخلاق بسیار مهمه و مخصوصا اخلاق کاربردی که به صورتی در زندگی ما مورد استفاده قرار میگیره که ما در زندگی استفاده میکنیم، یعنی برای ما راهگشایی میکنه و ما رو در زندگی راهنمایی میکنه. علم اخلاق باعث میشه با بیان ارزش ها در همه ابعاد راه‌های اتصاف و آراسته شدن به فضایل اخلاقی و راه‌های دفع و رفع و دور کردن زشتی ها و بدی ها را به انسان بیاموزه. اما در بین علوم شاید کتاب هایی که در مورد اخلاق نوشته شده زمینه کمتری و تعداد کمتری رو به خودش اختصاص داده. چند نمونه از کتاب هایی که در قدیم معروف بود و علمای اخلاق استفاده می کردن، مثل رسائل اخوان الصفا، اخلاق ناصری، اوصاف الاشراف، احیاء علوم الدین، المحجة البيضاء في تهذيب الاحیاء، اخلاق و آداب المتعلمین که مخصوص دانشجویان و شاگردان بوده، منیت المرید مرید و فی آداب المفید و المستفید که نوشته شهید ثانی هست. و خلاصه اینکه اگر از علمای قدیم بخوان مثال بزنیم، کتابهایی رو میتونیم بهش اشاره کنیم. اما در بین نویسندگانی که در علم اخلاق در واقع دارن کتابهایی و ارائه کردن، کتابهای معروفی مثل معراج و سعاده ملا احمد نراقی کتاب بسیار خوبیه، عزیزان اگر بتونن بهش دست پیدا کنن، حالا به صورت امانت و مطالعه کنن، جزء کتابهایی است که آیت الله بهجت اشاره کردن. اگر میخواهید به اخلاق حسنه دست پیدا کنید، اگر میخواد به مقام های عرفانی برسید و از راه اخلاق این مسیر رو طی کنید، روزی یک صفحه از کتاب معراج و سعاده ایشان بخونید و کتاب جامع و سعادات محمد مهدی نراقی کتاب خیلی خوبیه، کتاب اخلاق و جوان استاد مطهری، کتاب اخلاق الهی آقای مجتبی تهرانی و کتاب فلسفه اخلاق محمد رضا مدرسی و کتاب اخلاق در قرآن مصباح یزدی، آیت الله مصباح یزدی. البته اینها در حد فراتر از حد کتاب هست و برای عزیزان برای زمانهای به غیر از حالا ترم و پایان ترم تحصیلی توصیه این هست که حداقل یکی دو مورد از این کتاب ها رو عزیزان تهیه کنم و واقعا برای شما قشر جوان خواندن اینجور کتاب ها بسیار مفیده، یعنی نه تنها در این مقطع زندگی بلکه برای آینده، برای انشاءالله ورود شما در اجتماع، در شغل، در زندگی مشترک، در آینده انشاءالله بچه دار شدن، یعنی در تمامی مراحل زندگی کتاب های اخلاقی برای انسان بسیار مفید هستند و انسان جایگاه خودش رو دوباره پیدا میکنه، اون جایگاه انسانی و شریف و اون جایگاهی که خدا برای ما رقم زده. و در این در واقع زمانی که آخر زمان هست و این همه مشکلات اخلاقی زیاده و این همه شک و شبهه‌های نسبت به دین، نسبت به علوم، نسبت به علوم که اشاره کردم، منظورم علوم حقیقی وجود داره، ما میتونیم با خواندن کتاب‌های اخلاقی طرز برخورد با این گونه مشکلات رو خودمون پیدا کنیم و با بتونیم حتی دست دیگران رو بگیریم و در مسیر درست قرار بدیم و در اون صراط المستقیم حرکت کنیم انشاءالله به یاری خداوند. برای آخرین نکته‌ای که میخوام از مقدمه اشاره کنم این هست که واقعا آموختن فضایل اخلاقی و دور کردن رذایل اخلاقی چه مشکلی را از جامعه ما برطرف میکنه. دو در واقع راهکار و دو مشکل وجود داره که با وجود اخلاق کاربردی انشاءالله این مشکلات از سر راه برداشته میشن. مشکل اول این که افراد ممکن هست با مسائل اخلاقی آشنا باشن، با فضایل اخلاقی، مثلا کسی بدونه که صداقت خیلی خوبه یا اینکه بدونه که واقعا عدالت بهترین چیزه و در همه جا رعایت کردنش انسان رو از جهت هم وجدانی و هم ظاهری در بین اجتماع در موقعیت‌های خوبی قرار میده. اما در هنگام اعمال وظایف اخلاقی و احکام اخلاقی نمیتونن درست تشخیص بدن که چگونه رفتار کنن پس دوباره این شد مشکل رو بهش اشاره میکنیم. مشکل این هست که کسی ممکنه فضایل اخلاقی رو بشناسه ولی در عمل دچار مشکل باشه و نتونه پیاده کنه. اما در واقع اخلاق کاربردی راه اعمال احکام اخلاقی رو به شکل درست به ما میآموزه. برای مثال کسانی ممکنه که مبتلا به رذیله غیبت شده باشن، یعنی دست خودشون نیست و دهانشون به غیبت کردن عادت کرده. این فرد خودش میدونه که غیبت هم گناه در دین ما و گناهی هست که واقعا از جهت حالا در ترازو قرار بگیریم، در ترازوی گناهان خوردن گوشت برادر مرده هست و این بسیار برای افراد متنفر و منزجر هستن از این کار. این مثال قرآنی هست برای اینکه افراد اصلا به غیبت نزدیک نشن. یا اینکه میگه که اشد من الزنا، یعنی اینکه بدتر از و شدیدتر از اون گناهی هست که خلاف عفته. اما این فرد راه رهایی از این غیبت رو بلد نیست و اینجا علم اخلاق دست او رو میگیره و به او این کار رو میآموزه که چگونه بر غیبت کردن باید غلبه کرد. و انشاءالله ما در آینده این رو صحبت میکنیم. اما در مورد دومی مشکل، در جاهایی که تزاحم و تعارض وظایف اخلاقی هست، یعنی فردی که وظیفه اخلاقیش رو آشنا شده فضایل اخلاقی رو میخواد پیاده کنه ولی دچار تزاحم و تعارض شده و نمیتونه تصمیم بگیره. تزاحم و تعارض یعنی چی؟ یعنی دو حکم اخلاقی با یکدیگر منافات دارن و مخالفت میکنن. مثلا کسی که میدونه غیبت حرامه و غیبت گناه کبیره هست و از طرفی میدونه که احترام به پدر مادر واجبه و وقتی ببینه که پدر و یا مادر دچار این مسئله هستن، اینجا میخواد اونها رو در واقع امر معروف نهی از منکر کنه اما نمیدونه چگونه. خب اینجا با توجه به همون اخلاق کاربردی و راهکارهایی که وجود داره به او اینطور گفته میشه که هم باید احترام بزرگترش رو و والدینش رو داشته باشه و هم باید از اون کار زشت جلوگیری کنه. و اینجا باز راه این که این تعارض و تزاحم رو از بین ببریم به ما میآموزه. پس انشاءالله یکی از رسالت‌های اخلاق کاربردی هم این شد که به تحلیل و بررسی بنیادین فضایل و رذایل اخلاقی میپردازه و راه تشخیص تکالیف اخلاقی رو به ما به شکل درست میآموزه. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده بتونیم این مباحث رو خیلی خوب و در حدی که حق کلام هست بتونیم برای عزیزان توضیح بدیم و با تقویت بعد عقلانی و استدلالی شما عزیزان، یعنی با عقل و منطق و با قوه استدلال به اینجا برسیم که واقعا با آموختن اخلاق شایسته و با آموختن معیارها و ملاکهایی که در دین مبین اسلام وجود داره ما بتونیم برای رفتارهای اخلاقیمون در قلمروهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی شخصی و جمعیمون بتونیم توصیه ها و ارزش های اخلاقی رو به کار ببندیم و انشاءالله با نتایج خوبی که از اون افعال میگیریم به یک اهداف بلند مدت و آرمان ها و ایدئال هایی که مورد نظر شما عزیزان هست برسیم. من بحثم رو خاتمه میدم و برای جلسه بعد انشاءالله در مورد اخلاق دانش‌اندوزی و یا همون علم آموزی با یکدیگر صحبت می‌کنیم. خیلی ممنون، خسته نباشید، متشکرم.